بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمت سروران معظم عرض سلام دارم و از خداوند متعال مسئلت میکنم که در این اواخر ماه مبارک شعبان توفیق توبه حقیقی و پاک شدن از گناهان و آمادگی برای استفاده از بقیه ماه و ماه مبارک رمضان و خصوصا شبهای قدر عنایت بفرماید. اون دعای اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، ان شاء الله در حق ما به اجابت برسد. عزیزان، مانیتور بنده رو دارم به اشتراک؟
بله.
خب محضر سروران معظم، و جلسات قبل خاطر دوستان باشه، یه مقداری از بحثی رو طی کردیم و اون بحث خلاصش در مورد این بود که نظام عالم از ذات حق تبارک و تعالی شروع شده و عوالم پاک در مراتب قرب الهی قرار دارند و این عوالم مدام تنزل کردن و این تنزلات موجب نقص اونها و تکدر اونها شده تا رسیده به عالم ماده. و جلسه قبل بحث مفصلی شد، بحثای قرآنی هم بیشتر شد در مورد اینکه انسان در بین موجودات به گونه ای آفریده شده که از عوالم پاک منشأ وجود و آغاز می شود، در اعلی مراتب انس حق تعالی، قرب به حق تعالی، تا می رسد به عالم پست دنیا و قابلیت برگشت به اون عوالم و هم در همین دنیا داره. خب این بحثی بود که خیلی خلاصه محضر عزیزان از جلسه قبل مطرح کردیم در جلسه قبل، و از دوستانی هم که جلسه پیش نبودن خواهش میکنم که اون صوت رو گوش کنن، چون بحث مفصلی بود از آیات الهی، نکات فشرده محضر دوستان گفته شد. خب این رساله موضوعش همینه، آنچه که جلسه قبل گفتیم یه خلاصه فشرده بود. خب هرچی جلوتر بریم احتمالاً اگر حالا قسمت بشه بعدا میرسیم دیگه که مفصلتر هم بحث عوالم رو با هم صحبت میکنیم و هم بحث انسان رو صحبت میکنیم، هم عوالم قبل از دنیا و هم عوالم بعد از دنیا، به اعتباری که حالا نیاز بحث ماست اونا رو صحبت میکنیم. اون عالم دنیا هم باز ضمن مباحث بعدها بیشتر از اینی که تو این چند جلسه گفتی مطرح میشه. این جلساتی که گذشت در حد آشنایی خیلی کلی بود با بحث عوالم و اون رساله الانسان و قبل دنیا، بحث دنیاش و بحث الانسان، حالا از دنیا دو جلسه اشتباه نکنم، و الانسانش هم یک جلسه به شکل خلاصه با دوستان مطرح شد. این شد الانسان، اونم از دنیا قبل از دنیاش، این کلیاتش. خب مفهوم علامه رحمت الله علیه وارد بحث اصلی ما که میخوان بشند بعد از اون روزه مکشوفی که از انسان خوندند، از بحثای عقلی بحث رو میارن سر بحث قرآنی خودشون. ما هم حالا وارد این بحث میشیم و حالا یه چند جلسه ای سیاق بحث ما دیگه در بحثای نقلیه و از اون بحثای فلسفی فعلا فاصله میگیریم. جمله ایشون اینه، به این عبارت رسیدیم: و ظواهر الکتاب و سنه تدل على ما مر قال تعالی الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خب ایشون میخوان بحث رو به تفصیلی تر مطرح کنند، از بحث قرآنی شروع میکنند و اون رو روی بحث عالم خلق و امر میارند. عزیزان عنایت داشته باشید، مرحوم علامه یک هدفی رو دارن دنبال میکنند. توجه ما به اون هدف در این که بتونیم از آثار ایشون استفاده بکنیم کمک میکنند، و اون این که ایشان معتقدند آنچه که در کتب اهل معرفت نسبت به عالم و انسان و رابطه انسان با حقیقت عالم و حقیقت انسان با عالم آنچه که مطرح شده، اینها قابلیت این رو دارد که از ادله نقلی ما هم استفاده بشه. و به عبارت دیگر، آنچه که اهل معرفت در باب انسان و عالم گفتند، این یک تعابیر عریانی است از آنچه که در آیات و روایات ما به شکل رمزگونه گفتند. خب این مدعای ایشونه. ایشون میخواهند این مطلب رو اثبات کنند و معتقدند به این که این مطلب چنان که باید و شاید بهش پرداخته نشده. یعنی چی؟ یعنی ما در متون اهل معرفت اگر نگاه بکنیم، منابعی که عرفای مصطلح نوشتن، توش آیات و روایات نمیبینیم. اینطور نیست، میبینیم، هست. حالا برخی کمتر، برخی بیشتر، آیات و روایات تو تعابیرشون زیاد. میدونید البته غالبا چون به شکل رسمی سنی هستند، روایاتشون روایات نبویه که در منابع برادران اهل سنت ذکر شده. یه مقدار قابل توجهی هم از امیرالمومنین مطالبی دارن، از سایر ائمه شیعه کمتر دارن. خب هاکذا متعدد میشود یافت کسانی که به شکل رسمی جزو متصوفه به حساب نمیاند، اما در اشتغالات علمی که مثلا به تفسیر قرآن داشتند، حالا به سبب گرایشات باطنی بوده، هرچی که بوده، یک سری معارف بالا تو عباراتشون هست. پس این نیست که ما در میراثی که از متصوفه داریم بین معارف و بین قرآن دوگانگی وحشتناکی رو ببینیم. این نیست. خب پس مفهوم علامه دنبالش چی هست؟ چه چیزی ناقص بوده که دغدغه برای ایشون شده؟ خب اونم اینه که آنچه که، حالا چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا به شکل جدی یک ضعف‌هایی وجود دارد در مباحث عرفان، خصوصا بحث‌های عملی که حساس‌تر میشه، در منشأ نشان دادن قرآن و منابع دینی برای این معارف. یعنی یه جاهایی نه، واقعا ضعف وجود داره در مباحث عرفان عملی. احیانا تصریح شده به این که آنچه که ما میگوییم اینا ابداعات خودمونه، در منابع دینی وجود نداره، لکن مورد رضایت خداست. مثل رهبانیتی که نصارا این رو ابداع کردن و خداوند متعال اون رو پسندید، این رو احیانا تصریح هم بهش کردن. خب اینو اولا داریم اینجا. این یک. من عذرخواهی میکنم یه لحظه خدمت عزیزان برسم. نکته مهمترینه که دغدغه بیشتر مسئله اینه که اون مقداریم که بین معارف و منابع دینی کار تطبیقی صورت گرفته که کمم نیست انصافا حجیمه، این به شکل مستدل و قابل دفاع علمی نبوده. مقدار زیادی از کاری که صورت گرفته حالت ذوقی داشته، نه حالت موجه علمی. این یه مسئله مشهودیه. و البته میپذیریم که فعالیت هایی برای اینکه این خلأ پر بشه صورت گرفته، که بهتریناش شاید فعالیت های علمی مرحوم سید حیدره که ایشون خواستن بین معارف عرفا و منابع دینی یک جمع و تطبیق مستدلی رو نشون بدن، ارائه بدن. ایشون این زحمت رو کشیده. خب عنایت هم دارید که ایشون شیعی است، یعنی یه مطلب خاصی هم که اینجا باز به نظر میاد اینه که این اهتمام در اهل تشیع خودش رو نشون داده که این کار رو خواستن بکنن. مرحوم سید حیدر، مرحوم سید حیدر ایشون دنبال این مطلب بوده که نشون بده که بین معارف صوفیه و منابع دینی و محتواهای آیات روایات انطباق وجود داره، لکن کار رو ایشون نتوانسته است به کامل به سرانجام برسونه. یک کلیپی هست، شاید دوستان دیدن، مرحوم مغفور آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه در مورد علامه طباطبایی صحبت میکنند، میفرمایند که این اسلوب تفسیری قرآن به قرآن رو در اهل تسنن یکی دو نفر به قول معروف استارت زدن، خواستن اقدام کردن به این که انجام بدن، اما از عهده بر نیامدن. علامه طباطبایی در المیزان از عهده بر آمد به خوبی، بسیار خوب. این هم هاکذا، یه افرادی خواستن بین محتواهای مختلف معارف انطباق رو نشون بدند که عمدم سید حیدر، اما کار نپخته. پس نکته بسیار اساسی که ذهن ما رو جهت خواهد داد از معارف مرحوم علامه، خصوصا این رسائلی که الان موضوع بحث ما استفاده بکنیم، اینه که بتوانیم وجاهت علمی این کار رو اثبات بکنیم، یعنی کار از اون حالت ذوقی که وجود داره بیرون بیاد. حتی مرحوم اخوند ملا صدرا رضوان الله علیه، ایشون هم که دنبال این بود احیانا معارف و عرفا رو استفاده کنه در قالب علمی بگنجاند، ایشون هم میبینید تمسکات داره با آیات روایات، اما بیانشون یک بیان علمی قابل دفاع خیلی از اوقات نیست، یعنی اون حالت ذوق درش حاکمه. مسئله ذوق خیلی بین اهل معرفت چیز بدی هم نیست، قابل استفاده است، خیلی هم لذت بخشه، اما شما از اون نمیتوانید یک مکتب فکری ارائه بدید. خیلی بین عرفا این زیاده. مرحوم علامه رحمت الله علیه آستین بالا زدن که این کار رو بکنند. خب این نکته خیلی مهم که در نظر داشته باشید. و نکته ای که از این هم شاید مهمتر باشه اینه که آنچه که مرحوم علامه رضوان الله علیه تو این کار انجام دادن، باز باید عرض کنیم که خیلی به ثمر ننشسته. کاری که ایشون هم انجام دادن، بذر پاشیدن، راه رو باز کردن برای این کار، اما هنوز معلومه که جای کار جدی داره. استاد فیاض بخش حفظ الله بارها میفرمودن سابقا که من آرزو دارم که بتونم این راه رو بکشم، این راه ترسیم باشه، ولی دیگه آسفالت کردنش اینا میمونه واسه دوستان. یعنی ایشون هم متوجه بودن به این که ما در نیمه های به پایان رسیدن این راه هستیم. هنوز با اینکه مرحوم علامه زحمت کشیدن، میبینید دوستان خواهند دید در این رساله آنچه که ایشون هم انجام دادند باز جای کار داره، خیلی جای کار داره. یک رساله چند صفحه ایشون نوشتند. حضرت استاد الان 100 و خورده‌ای جلسه دارن تدریس میکنند و این 100 و خورده‌ای جلسه که ایشون تدریس کردن هنوز رساله تموم نشده. و البته ما معتقدیم که آنچه که از استاد انجام دادندم باز هنوز جای کار داره، یعنی کار به پایان خودش نرسیده. خب اینو طبیعی میدانیم، لذا رفقایی هم که الان خدمتشون هستیم باید این مسئولیت رو در خودشون داشته باشن، احساس وظیفه عملی بکنن تو این زمینه، ولی از جهت فهم معارف هم این نکته که گفتیم کمکشون میکنه. خب پس مرحوم علامه یک بحثای عقلی رو در مورد عالم و در مورد انسان داشتن با اونها رو اجمالی، ولی خب خیلی احساس میکنم یعنی مطلب دوستان دیدن دیگه، مطلب سنگینی بود، سنگین با رفقا چند جلسه داشتیم، رسیدیم به این قسمت فرمایش ایشون. خب ایشون میفرمان ظواهر الکتاب و سنت تدل علی ما مر. تو همینجا در مورد کتاب و سنت این نکته عرض بکنم، ثقل کار مرحوم علامه روی کتاب خب جهاتی داره. یه جهتش که خدا اصلا تبعیت از قرآن، جایگاهی که قرآن از خودش ارائه میده، تبعیت از روایات، جایگاهی که روایات از قرآن ارائه میدن که قرآن را اصل قرار دادن. دوستان میبینید ما در زمینه مباحث این معارف سنگی که به کنار، در زمینه معارف دیگری که در بحث‌های اعتقادی داریم، بحث‌های خیلی مهمی که داریم، نمونهش مثلا کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی حضرت آقا، اونجا میبینیم که پایه رو روی قرآن میارن. این کار درستیه که خیلی مغفول بوده، یعنی خیلی ما گاهی اوقات پایه رو از قرآن، اساس بودن رو از قرآن گرفتیم و روایات رو رکن اساس قرار دادیم. خب این خطاست، این باید اصلاح بشه. و البته جهات مهمش، یکیش مسئله سند که در قرآن بحث سندی مناقشه نمیشه، اما در سنت بحث سند یه حلقه مفقوده ای که باید روش کار بشه. البته یه کارهای اینجا صورت گرفته، حالا پیش که بیاد با دوستان اونجا می صحبتهایی می کنیم که ما چطور می توانیم بحثای سندی روایات مربوط به معارف رو دفاع ازش بکنیم. بیان علمیش انشاءالله به جاش که برسه صحبت خواهد شد. خب ولی در مقامی که شما بخواهید یک حرف علمی قابل ارائه در حوزه بزنید، کار با کتاب آسان‌تره و معارف ما از کتاب می خواهیم استفاده کنیم. دوستان به این زودیا در رساله الانسان قبل دنیا به روایت نمی رسند، کارشون با کتاب هست که هست، یعنی با قرآن بیشتر کار داریم. داره روایات هم آخرش بماند به وقت خودش انشاءالله کی برسی اگر قسمت باشه. تدل علی ما مره. خب وارد بحث رساله که میشیم، ایشون از بحث خلق امر شروع میکنن. خب بحث خلق امر یک بحث مفصلیه در مورد عالم. آقا موضوع رساله الانسانه، شما با خلق امر چی کار داری؟ خلق امر اون قسمت الانسان و فی الدنیا برای اون روشن شدن قسمت الدنیاشه. تا اون قسمت الدنیاش روشن نشه بحث از الانسانش روشن نمیشه. سیری که حضرت استادم ترسیم کردن این جلساتی که ما خدمتشون بودیم اونم همینه. ما خیلی جلسات بعد که میخواییم وارد بحث الانسان برسیم، یعنی ما چند بحث اساسی که داریم، بحث مفصل خلق امره، بحث شفاعت، بحث عرشه، بحث عوالم جزئی تر امره، خیلی از این مباحث همش در اون دنیاست تا برسه به بحث روح که مربوط میشه به انسان. ظرافت یعنی بحث روح هم که وارد میشیم باز بحث دنیاست. چه ظرافتی وجود داره که شما از بحث روح که به دنیا و عوالم مربوط میشه منتقل به انسان بشوید، اینو انشاءالله اجازه بدید در طول دروس آشنا بشیم باهاش. ولی خیلی بحث ظریفیه، بحث بسیار ظریفیه. فعلا رفقا تا مدت ها از این الانسان چشم بپوشید، این الانسان رو بذارید کنار، با اینکه عنوان رساله رساله الانسان قبل دنیاست، بچسبید به عواله که یکیش دنیاست. حالا قبل از دنیا، خود دنیا، بعد از دنیا، فعلا به این بچسبیم که ماها باهاش حالا علاقه کار خواهیم داشت. خب من تا یادم نرفته رفقا آخر جلسه یادآوری بکنند برای ماه مبارک رمضان و روز و ساعتش دوباره از دوستان باید یه هماهنگی رو داشته باشیم. اینا نمی حالا همین جلسه یا بعدا رفقا پیگیری بکنن از عزیزم و به جنبندی برسیم، حالا اینو یادآوری بفرمایید. حالا این یه بین پرانتز به ذهنم رسید، ترسیدم یادم برم. قال تعالی الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. ما انشاءالله این جلسه بحث لغوی در مورد خلق میخواییم داشته باشیم. ببینید در مورد بحث خلق چند تا بحث لغوی میشه انجام داد. بنده یه مقدارش الان چند روز انجام میدم، یعنی شاید دو روز میشه که کار سنگین لغوی رو این کردم خدمت عزیزان ارائه میدیم. البته میدونم کارم نقایصی داره و تشویشی داره که اون رو هم با دوستان مطرح میکنم. یکی از کارهایی که در بحث لغوی میشه کرد تحقیق و پژوهشی است به سبکی که اخیراً مورد توجه واقع شده، شنیدم در قاهره بیشتر بهش پرداخته شده اخیراً که منظور حالا همین یعنی قرن اخیر، نه چند روز اخیر، نه حالا ظاهراً قرن اخیره، یک سری فعالیتاییه که حوزه علمی ما باهاش آشنا نیست، بیگانه ایم از این سنخ فعالیت. در آثار قدما خیلی کم در این زمینه تحقیقاتی دیده میشه، اخیراً بیشتر به این زمینه تحقیقاتی شده. در حوزه تک و توک افرادی خواستن درگیر این کار بشن، ولی ما ندیدیم درگیری جدی اتفاق بیفته و غالب حوزه علمیه با این کار بیگانه است. حقیق هم با این کار بیگانم، ولی به عنوان آشنای دوستان اشاره میکنیم که رفقا مطلع بشن چنین کاری هست. اگر در این زمینه تحقیقی صورت گرفت در اختیار ما و سایر دوستان جمع قرار بدن. خب اون کار چیه؟ اون کار اینه که بیاییم بررسی بکنیم ببینیم که حرف خا در جایگاه فاعل فعل چه بار معنایی رو القا میکنه. حرف خا با اون صفاتی که در تجوید براش گفتن مخرجش چیه، صفاتش چیه در جایگاه فاعل فعل، آنچه که لغت عرب ازش داریم، ببینیم که اینا چیند و یک جامعی بین اینها بگیریم. حرف لام در اون مخرج و با اون صفات عرض کنم که در عین الفعل در کلماتی که واقع میشه چه بار معنایی را دارد، اینا رو روش کار کنی. حرف قاف در جایگاه لام الفعل با اون مخرج و صفات اینا استخراج بشه، مقایسه بشه احیانا با کلماتی که اشتقاق اکبر بینشون وجود داره و عرض کنم که اون مقایسه هم کمک بکنه. ماده بخشید باب نصرین سرو این رو هم اعمال بکنیم، اون وقت ببینیم که کلمه خلقه چه معنایی رو باید بدهد. این یک سبک کار پژوهشیست، کار خیلی سنگینی هم هست، صغرویان کار بسیار سنگینه، کبرویان و از جد اعتبار باید خیلی روش کار بشه، هنوز اولای بحثشه، باید مورد بررسی اهل فن قرار بگیره. فعل جمله میتوان گفت اگر به حد اطمینان برسه برای یک محققی که اهل فن در لغته میشه ازش استفاده کرد، یا در حد یک معید و یه جاهایی در حد در یک سری قرائن شاید بشه به خروجی این پژوهش تمسک کرد. این یک سبک کار پژوهش. بنده اینو انجام ندادم، تو این فایل ما هم وجود نداره، نه وقتشو داشتم نه توانمندیشو داشتم، عرض کنم که نه آموزششو رو دیدم متاسفانه. یک کاری دیگه باید بعضیا حالا روش کار بکنن، حالا هم بحث صغرویش بحث کبرویش هم باید چکش کاری بشه که چقدر میشه به خروجی چنین تحقیقی اعتماد کرد، صفر، صد درصد یا بینا بین اینها. خب این یه بحثی که باید بشه، چیزی که در اصول هم احیانا باید بحث کبرویش بشه، صغرویش هم که باید لغت. این یک کار ما نکردیم اینجا. کار دومی که تو بحث اشتقاق اکبر یه مقداری مقایسه بشه، که تنها کاری که بنده کردم همین مقدار شد که خلقه رو با خرقه در برخی از منابع دیدم بینشون یک سری مقایسه هایی وجود داره که این رو اووردین در فایلمون. خب عرض کنم که اشتقاق اکبر مشاهده میکنید از دو تا منبع ما اینو اووردین، یکی جمهورت اللغه، یکی مفردات الفاظ القرآن. خب مقایسه بخوام بکنیم، اختلق فلانان کلامن ازا زوره و کذالک اخترقه و فی التنزیل و تخلقون افکا و فیه و خرقو لهو بنین و بناد. ایشون مقایسه کرده بین اختلقه و اخترقه، گفته یک معنایی دارن، حالا تا اینجا که من اینجا نقل کردم اگر ناقص نقل نکرده باشم، اونم این که تزویر رو میگوین اختلاق یا اختراق. بعد ثلاثی مجرد هاش هم اوورده و تخلقون افکار در قرآن داریم، خرقو هم داریم. اما در مفردات الفاظ القرآن بین اینا فرق گذاشته، گفته الخرق قطع الشیء على سبیل الفساد من غیر تدبر ولا تفکر. خرق اینه که یه حرف غلطی رو عرض کنم که خروجی بدن، یه برش اشتباهی رو از یک حقیقتی ارائه بکنند ولی بدون فکر، بدون که برنامه ریزی بشه، همینطور هرتی چیزی رو غلط ارائه بدن و بندازند. عرضم که یه کار خام، یه کار ناپخته، کار اشتباهی که عرض کنم هیچ گونه روش فکر نشد. اخرقت حال تغرق اهل تغرق اهلها، حضرت موسی به جناب خضر اعتراض کرد که آیا این کشتی رو خرق کردی تا اهلش رو غرق بکنی؟ خب خرق یعنی همین دیگه، یعنی اومدی بدون اینکه فکر بکنی خب اینو کشتی رو داری خرابش میکنی، یک حادثه بدی رو در کشتی ایجاد میکنی و این کشتی واد فنا میره به خاطر کار بیفکری تو. و هو ضد الخلق، ببینید این دقیق تر از جمهور است، این ضد خلقه. فان الخلق هو فعل الشيء بتقدير و رفق و الخلق بغير تقدير. در خلق روش فکر کردن، با رو از جهت فکر و اندیشه این کار رو انجام دادن. مثلا اگر اینجا می فرماید و تخلقون افکا، شما افک رو و دروغ رو می آورید، یعنی با برنامه ریزی فکر می کنید حرف انحرافی بزنید، حرف غلط رو اصلاً که با اندیشه ارائه می دید، پشتش یک استدلال کنید، یک تفکری هست. این تنها اشتقاق اکبری بود که به ذهن بنده رسیده، تونستم در موردش یه تحقیق مختصر بکنم. اما کار مفصلی که الان میخواییم با دوستان داشته باشیم در مورد این ماده، این رو از بیرون یه اشاره بکنم به سبک کاری که صورت گرفته و بعد محضر دوستان عرض کنیم که حالا تطبیق بکنیم تو بحث ماده خلق. ببینید رفقا، ما در بحث رسیدن به معنای لغوی سبک کاریمون اینه که هر چه که در کتب لغت در استعمالات اون ماده پیدا کردیم اینها رو جمع میکنیم. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این ماده هر معنایی گفتند، ولی حتی معانی که احیانا خودمونم متوجه هستیم به این که این خلط مصداق و مفهومه، مصداق رو دارن به جای مفهوم میگن، مگر خیلی فاحش باشه اشتباه، اونا رو همه رو میاریم، استقصای تمام میکنیم. گام اول اینه، با مثال‌های معتبری که از عرب فصیح نقل شده، از آیات یا روایت‌هایی که خودشون قابل تایید بوده، نقل‌ها، اشعاری که قابل تایید بوده، هر چی که بود یا یعنی چی که خود اهل لغت گفتن، ما اینها رو همش رو سعی می‌کنیم بیاریم و استقصا بکنیم. بنده این چند روز در ماده خلق تو این نرم افزار قاموس، تو افزار قاموس این منابع رو که می‌بینید همه رو به شکل کامل خوندم و 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 برو تا آخر که دیگه بهشون هم خیلی میشه. دارید مشاهده میکنید این منابع همه رو بنده سعی کردم کامل بخونم. هر چه که احساس کردم میتواند یک معنای جدیدی باشه تو گام اول من جداگان شماره بهش زدیم، اینا جمع بندی کردیم همشون. تو همین ماده عرض کنم که خلق، تو این ماده هر چی که به فعلش مربوط میشد، به اسامی مشتقش مربوط میشد، هر چی که بود بنده آوردم و 27 معنا بنده در خود ماده خلق یا مشتقات ماده خلق که میشد به هر حال مستقل ترقی بشه، ما 27 رو جمع آوری کرد. پدرمون هم در اومد ولی این کارو کرد. خب اعظم که البته بینشون حرف های تکراری طبیعیه که خیلی خیلی زیاده. شما مثلا این همه منابع رو، حالا من نمیدونم شاید نزدیک 20 بود چقدر بود، اینا رو بخوای بخونی، خب طبیعیه که تا دلت بخواد حرف تکراری بینشون وجود داره. حرفای تکراری، عرض کنم که شواهد تکراری از آیات و روایات اشعار عرب، تا دلت بخواد ضرب المثل ها، اینا هر چی که بخواید روی تکراری توش وجود داره. اما ما چون مطمئنیم برای تو کار ما، کاری که میخوایم ارائه بدیم تو گام اول خیلی فرق نداره، حالا بنده چون تو این نرم افزار قاموس اولین کتاب، کتاب العین بود، از طرف هم میدونید کتاب معتبری هم هست، اول لغتنامه‌ای که نوشته شده توسط خلیل ابن احمد، اینو فعلا محور قرار دادیم. یعنی این 27 شماره ای که میبینید، این قسمت اولی که بعد شماره 1 وارد شده، این قسمت کجم نیست، اینا عبارتهای خلیل در العین جلد 4 صفحه 151 من ضبط کردم. خب دلیل میگه مثلا نوشه الخلیقین خلق، خلق اخلاق، الخلیقین طبیعت، اخلاق یک فرد، سرشت یک فرد، سجیات و این ویژگی های یک فرد، ویژگی های رفتاری و شخصیتی، این رو میگویند خلق. از ماده خلقه خلیقه ساخته شده، خلیقه خب عنایت دارید بر وزن فعیله، از ماده خلقه. خب اینو ما آوردیم. عرضم که اگر احیانا تو این معنا تو منابعی غیر از العین حرفی بود که میتوانست کمک بکنه برای فهم این معنا، و یا تو جنبندی معنای نهایی اونم یکیشو آوردیم، مثلا تو اینجا از تهذیب اللغه بنده یکی رو آوردم کنار این حرف العین گذاشتم، این عبارت ممکنه تو چند کتاب دیگه هم بود، بنده بنای بر استقصا نداشتم، وقتش هم نداشتم تو این دو روز حالا بیشتر از این وقت بذارم، یکی از این منابع از تهذیب آوردم این جمله رو که این جمله میتواند به فهم معنای شماره 1 کمک بکنه، یا تو جنبندی نهایی که میخوایم بکنیم از شماره 1 کمک بکنه. اینایی که از غیر منابع العین بردیم اینا رو عنایت داریم، اونجا کجش کردیم. این تو قسمت فونت این قسمت داره، حالا نمیدونم تلفظش چطوریه، کنترل آی بزنید اینا کجش کردی. خب بعد که ورد دست دوستان میرسه متوجه میشن که اینا چرا کج شدن. یا شماره 2 ها کذا، یه چیز رو از جمهورت اللغه دیدیم که به درد میخوره در فهم این، این رو اضافه کردیم. یه چیزی هم باز از تهذیب اللغه کمک کرد به این، تو قسمت حاشیه اینجا وارد کردیم، مقدار طولانی هم هست که کمک میکنه به فهم این مطلب. شماره 3 این قسمتش از العین آوردیم که کج نیست، این قسمت بقیهش که کجواریم از فروق الفروق فی اللغه آوردیم. البته تو منابع زیادی این حرفا هست، این حرفا فقط تو این الفروق فی اللغه نبود، ما یکی رو آوردیم. خب همه اینا جمع آوری شد. نظیر این کار رو در فایل EL23 در مورد کلمه دون دوستان مشاهده می کنن. دوستان EL23 سایت نموف رو مشاهده بکنید، ما اونجا در مورد ماده دون هر چی که به ذهنمون می رسید رو خیلی گشتیم در لغتنامه ها، هر استعمالی که برای کلمه دون بود رو اونجا بردیم، یک سری استعمالی هم که در منابع غیر لغت از منابع حدیثی اینها به نظر ما رسید اونا رو هم آوردیم، تا جایی که میشد استقصا کردیم، بعد یک کلیگیری کردیم، گفتیم که معنای اصلی کلمه دون اینه. حالا بقیه معانی یا ارزم که خلطی شده اشتباهه، عرض کنم که معنای مجازی باید باشه، یا عرض کنم که خلط مصداق به مفهوم شده باشه، یا منقوله، هر چیکار دیگه اون وقت نظر دادیم. خب خیلی هم از ما وقت گرفت، حتی من یادم تو کلمه دون وسطا بنده اصلا نظرم عوض شد، یعنی یه مدت کار کردم بعد تعطیلی شد، یه جنبندی داشتم در مورد کلمه دون، بعد دوباره که پروژه رو شروع کردم به یک جنبندی دیگه در معنای ماده دون رسیدم. خب اگر دوستان حالش رو داشتن میتونن یه مشاهده کار خودتون اونو تمرین کنید، یعنی قبل از اینکه اون فایل های صوتی بنده رو گوش کنید که عرایز بنده تو ذهن شما اثر بگذاره، خودتون موارد استعمال رو ببینید، فکر کنید، جنبندی کنید، بعد فایل صوتی رو گوش کنید، ببینید نظرتون با حق یکیه اشتباهه، حالا بحث بکنیم، یعنی نظر بنده شما اشتباه، بحث میشه کرد، اون یه کاری اونجا اتفاق افتاد. نظیر اینو اینجا هم انجام دادم. خب این معانی رو هم کنار هم این 27 تا رو آوردم تا تقریبا عرض کنم که برسیم به 18. از 18 به بعد یا در العین نبود یا اینکه بنده غفلت کردم اون موقع که العین رو بخونم میخوندم دقت بکنم، از 18 به بعد رو از منابع دیگه آوردم، یعنی سرداری نبوده یا من غفلت کردم دقت نکردم. 18 19 20 تا 24 تا 27 اینا هم استعمالاتی هستن از این ماده که ممکنه به نظر برسه یک معنای مستقلیه که حالا ما فعلا همینطوری آوردیم که استقصا بشه. خب حالا که اینا رو استقصا کردیم، کاری که اتفاق میفته اینه که وارد بحث تجزیه ترکیب معنایی بشیم، ببینیم که اینها کدوماشون با هم نزدیکه، هیک نه کمش بکنیم ببینیم کدوم به کدوم برمیگرده. ممکنه برخیا رو متوجه بشیم که اصلا اینا مصداق یک مفهومیه، معنای ماده خلقه توش نیست، معنای خاصی، معنای ثابتی وجود داره، فلان اهل لغت اینو به عنوان یک مصداق گفته یا خلط کرده خودش به عنوان مفهوم گفته. خب ما اینو میتونیم خیلی راحت بعضیشو بفهمیم، بعضیشو نه، باید یک سری تأملات بکنیم، تأمل با عینا، تأملات ذهنی، یک سری تأملات ذهنی و تأملات با همزه بکنیم و بتونیم یک معنای واحد برسونیم. ما اصرار نداریم بر این که حتی من به یک اصل واحدی برسیم بین این 27 تا، به خلاف برخی از بزرگواران که اصرار دارن به یک اصل واحد برسن. ما تا جایی که ذوق قبول می کند، شواهد تأیید می کند، اینا رو سعی می کنیم به اصل واحد برسانیم. حالا ممکنه یه جاهایی واقعا به یک اصل برسیم که دل مرحوم آقای مصطفی تو از تحقیق شاد بشه، ممکن هم از به دو تا برسیم، سه تا برسیم، مثل همون کاری که ابن فارس میکنه تو معجم مقاییس اللغه. خب این کاری که باید اتفاق بیفته. البته واقعش اینه که خیلی از اوقات به اصل واحد هم میشه رسید، این رو قبول داریم، ولی خب تحمیل نباید بر لغت کرد، یعنی قواعد بحث لغت، بحث قبول ذوق حتما باید محفوظ بماند. الان این 27 تا رو با اجازه خدمت عزیزان یکی یکی میخونیم و حالا یکی دوتا اونجا شواهد البحث رو بردیم، این شواهد البحث هم روشن. اینا احیانا از اون منابع مثلا بحث از تحقیق خاصه و استواد برسونه، اینو تا یه مقداری که حالا لازم به نظر حقیق رسید اون رو هم آخر آوردیم، یعنی تو معانی نیوردم. خب این 27 رو الان با دوستان باید طی بکنیم، ببینیم که خلقه یعنی چی، انشاءالله روشن بشه. تا اینجای عرایز حقیر اگر بزرگواران فرمایشی دارن بفرمایند استفاده کنیم تا وارد بحث بشیم این 20 دقیقه بقیه جلسه. اگر فرمایشی هست من میشنوم. فرمایید. یکی از دوستان بفرمایید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. آقا این بحث آقای مصطفی تو از تحقیق چه نقصی داشت که مثلا شما اینو دوباره از اول خودتون خواستین کار کنید؟ یعنی اینو قبول نداشتین که مثلا دست به واحد برسونید یا خواستین مثلا خودتون به منابع مراجعه کنید؟
عرض کنم که اولا عرض کردم ما گاهی قد احساس میکنیم یک تحمیلی روی میدهد و کندهو کار به جایی میرسه که ذوق اینجور خلاصه گیری رو رد میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینی که به هر حال اون کاری که ایشون داره میکنه، یعنی اصلا ما قبول کنیم به اسوات باید برسونیم، خب ایشون به یک اسواتی داره میرسه، کاملا معلومه که تعاملات ذهنی فراوانی رو ایشون انجام میده. خب یعنی یه حرف لختی رو که از عرب نقل میکنه انحسن، کاملا انحدسن انجتهادنه، لذا برای ما ممکنه حجت نباشه دیگه. خب ایشون برای خودشون حجت، ممکنه ما همون کار رو بکنیم، مثلا استواد هم قبول کردیم میخوایم به استواد برسیم، شاید ما به اون معنای اصلی که بهش میرسیم به چی دیگه ای باشه. این هم یه جهت جدی که وجود داره که خود ما باید به نتیجه برسیم که کاریشون برای ما حجت نیست. معلومه که ایشون دارن اجتهاد میکنن، از ذهن خودشون دارن مایه میذارن تو این کار ادبی. و نکته سوم این که حالا یه تمرینی است برای ما، ممکنه فرضاً شما در یک حدیثی به یک لغتی برسید که در از تحقیق وجود نداره، خودتون میخواید به هر حال اونجا این کار رو انجام بدید، باید زحمت بکشید، از تحقیق هم دستتون رو نمیگیره، لذا باید یاد بگیرید اون مواردی که از تحقیق این کار رو کرده نتیجه زحمت خودتون رو بعد با از تحقیق مقایسه بکنید، همین یک ورزیدگی ایجاد بکنه که اگر یک جاهایی هم از تحقیق حرفی نداره که استفاده بکنید، خودتون بتونید یه حرف خوبی رو بزنید و بهش برسید. علت این بوده. حالا اگر قانع کننده نیست برای دوستان بفرمایند که روش بحث کنید. عرض کنم که من سبک کار ایشون رو اگر بتونم چون یادم این اخیرا اتفاقا باز دیدم که واسه برخی از رفقا فرستاده بودم، دیدم که تو اونوت هم این ذخیره رو دارم، اگر بتونم اینو براتون سریع بیارم. بعد ایشون یه سبکی داره خوبه در اختیار دوستانم بذاریم. بخشی یه مقداری داره کند جلو میره احساس میکنم. آها بعد همین، من سبک کاری ایشون رو حالا هم الان میذارم تو اینجا قسمت پیام ها، اگه حالا جا بشه، البته نشدم که تو گروه ایتا هم باز وارد میکنم. ایشون هم چند تا گام دارن حالا از این کاری که ما میکنیم خیلی هم بیگانه نیست. شش تا گام اینجا وجود داره. خب باز عزیزان فرمایشی دارند. خواهش
میکنم.
راستشو بخواید حضرت استاد مقدار بسیار زیادی از مباحث بعدی رو، بلکه شاید بگم همه مباحث بعدی رو، رو همین بحث خلق امر چیدند و جلو اومدن. یعنی ایشون از بحث خلق امر یک معرفتی رو میخوان نسبت به عوالم بگیرن، اون وقت هر چی بحث بعدی رو اون دارن میچنند و میاد بالا. بنده تعمدن حالا این پروژه رو اینقدر سنگین برداشتم برای اینکه این بحث پایه‌ایمون یه تمرینی باشه واسه غرضی که تو این جلسه میخوایم دنبال بکنیم، و اون هم تربیت دوستانیه که میخوان رو این برحال جدهی که حاج آقای فیضبخش میگه ما کشیدیم، دوستان باید آسفالت کاری بکنند و اینجور کارا، این کار رو باید دوستان تمرینی براشون باشه، یعنی به عنوان حالت تمرینی و تربیت مهارتی مد نظر هست خدمت عزیزان. چون گفتم دیگه غرض اینه که رفقایی ما بتونیم با کمک همدیگه به یک توانمندی برسیم که کار نیمه مرحوم علامه طباطبایی به پایان برسه. اون هم از این راه گذر حاصل میشه که یه سری کارهای پژوهشی رو تمرین کنیم، یاد بگیریم، یه زحمتهایی رو بکشیم. البته من همون روز اول گفتم محضر عزیزان این جلسات خدمت بزرگواران ما هستیم، تمرین و تکلیف هایی که میگیم پیگیری نمی کنیم، یعنی فعلا قصد نداریم اگر تمرین و تکلیفی گفتیم به دوستان پیگیری کنیم که فلانی انجام دادی انجام ندادی به کجا رسید. ولی خیلی روشنه اگر قرار است به یک خروجی برسه کار، باید یه زحمت های اینجا بکشیم، یک سری مهارت های رو به دست بیاریم تا انشاءالله بعد حالا یه چند جلسه که گذشت، چند ماهی که گذشت، خیالمون راحت باشه که دوستان میتوانند تو اینجور کارا آستین بالا بزنند و اون کار نیمه رو به سمت کمال ببرند. لذا یه مقداری هم غرض مهارت اینجا مد نظره، وگرنه در مورد برخی از مباحث دیگه‌ای که کار لغوی ما نیاز خواهیم داشت، مثلا بحث شفاعت یا بحث عرش اصلا که یا بحث ملائکه، تو اونجا کار سنگینمون اینقدر نخواهد بود. شاید حالا تو بحث روح، چون اونم خیلی بحث مهمیه، بازی مقداری سطح کار رو ببریم بالا. شاید هم اونجا که رسیدیم حالا دوستان مشتاق شدن خودشون کار رو جلو بردن، خب فبه المراد تو بحث روح. اما بحث های دیگه این که وسط ها خواهیم داشت، مثل بحث مثلا عرض کردم شفاعت یا بحث ملک، تو اونجا خب نه اینقدر هم کار رو سنگین جلو نمیبریم، این مقدار سبکتر کار رو جلو میبریم. باز اگر نکته ای هست بفرمایید. بله نمیدونم عرایز حقیر قانع کننده بود. خواهش میکنم. تشکر از نکات حضرت عالی. خب عرض کنیم محضر دوستان در مورد این ماده، الخلیقه گفته شده به معنای اخلاق، به معنای سجیه است، به معنای عادت افراد. من اینو احتمال میدم پایینا یه بار دیگه اشتباها تکرار کرده باشم، احتمالا این معنا رو پایینا یه بار دیگه هم آوردم، حالا باید ببینیم. خب این آیه خلق الاولین که حالا تو یه لحظه ببینم کجای قرآنه، بله ان هذا الا خلق، سوره شعراء آیه 137 که قرائت های اینجا وجود داره، خلق الاولین خلق الاولین. خب خود حفظ از آسمان خلق. فرعون هم همین رو ترجیح داده، گفته که یعنی عادت الاولین. بفرمایید.
ببخشید، وقتی که خلق رو میخوایم ببینیم که ماده این کلمه از کجاست، تو معمولا اینا همشون ظواهر دیگه، بعد ما یعنی اینکه عرب اون خلق رو معنایی به کار برده. وقتی ما میخوایم بیایم اینو بررسی بکنیم، چیز تو ظاهر آیه که باز برای ما منکشف که نمیشه، همش همون ظاهر آیه است، درسته؟
خب بله،
معانی بالایی که میخوایم بگیریم که از الفاظ که نمیتونیم در بیاریم، چون اون وقت یعنی اعراب قبلا اینا رو میدونستن، بر اساس این قرآن اومده صحبت کرده، چون قرآن بر اساس ظواهر صحبت کرده دیگه،
خب
میشه مثلا ازش استفاده بکنیم. خلق چیزی تو اون معانی که اونا داشتن استفاده میکردن توضیح به ما نمیده، اونا هم ظواهره.
خب الان من میخوام اونو کشف بکنم. خب بنده خودم عرب فصیح نیستم، میخوام کشف بکنم که عرب خلق و این ماده رو چی ازش میفهمیده که میومده ازش فعل، اسم فاعل، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، افعل تفضیل و مانند این میساخته. خب من میخوام اینو کشفش کنم. خب راههایی وجود داره. یه راهش اینه که به قول لغوی اعتماد کنم، بگم آقا جان خلیل هر چی گفته بگیر و برو، تعبد اصلا بررسی نکن. خب این راهی که هرچی جلو رفته مورد انتقاد واقع شده دیگه، شواهد متعددی وجود داره که لغویین فقط میخواستن استقصاء موارد استعمال بکنن، درسته ده؟ معروفه دیگه. خب پس این راه میذاریم کنار. خودم هم که برها تبادر ندارم، خب چیکار بکنم؟ خب راهش اینه که موارد مختلف استعمال رو ببینم و روش فکر بکنم، اون ذوقی که همه بشر در اون مشترکن و با اون ذوق بنا گذاشتن بر وضع الفاظ، اونو به کار بگیرم، مهندسی معکوس بکنم تا برسم به ماده، از اون بیام ظواهر رو هم بفهمم. فرایندش اینه دیگه، اینطور نیست؟
نه، منظورم اینه که اعراب مثلا نفع کنید در مورد هم در مورد چه استعمال میکردن، مثلا در مورد دستور دادن، اینا که اعتباط به اون عالم بالا که نداشتن، بگیم اون موقع این مثلا امره در عالم معنا استفاده میشده، ولی گذشت زمان چون دیگه تو ملموسات اومدن استفاده کردن، دیگه فقط شد که امر کردن مثلا.
خب ببینید الان این حرفی که شما وارد شدید اصلا تو اون مرتبه بحث بنده نیست. من الان فعلا دارم اینایی که اهل لغت گفتن، استعمالی گفتن، اینا رو دارم میخونم، معنا میکنم تا وارد بحث کلیگیری و امثال ذالک بشم. حالا اون بحثی که شما رفتید که ما بیاییم مثلا از فهم عرب مثلا بیابانی اون موقع ارتقا پیدا کنیم به یک معنای معرفتی که اون نمیفهمیده، آیا این معتبره یا معتبر نیست، ما الان که فعلا محل بحث منده اونجا نیست، من اصلا به اونجا هنوز نرسیدم.
معلومه دیگه، یعنی خیلی وقت
گذاشتن
دیگه نمیخواست اینجوری نیست، چون معلومه دیگه خلق، یعنی به وجود آوردن.
مطمئنید؟ خب شما هنوز که ندیدید من این 27 رو بگم، جان شما اینو دیدید که الان به این نتیجه رسیدید خیلی روشنه، لازم نیست در موردش بحث بشه.
چون بعضیا مثلا سخته، مثلا همین که شوکه شده که معنای مثلا چی داره، ولی دیگه خلق یعنی خیلی اینه.
خب شما که هنوز ندیدید ما به چی میرسیم، شاید به جایی رسیدیم. ما که با استاد فیاض بخش این مسیر رو طی کردیم به یه چیزایی رسیدیم توش.
یعنی از ظاهرم میشه عبور کرد با این روش؟
شاید اون چیزی که دوید داری، شما دارید بحث رو شاخه به شاخه میشید. یه بار بحث سر اینه که آیا ما قرار از ظاهر عبور بکنیم، یه بار بحث سر اینه که اینکه خب خیلی معلوم ظاهر چیه. شما الان دارید روی دو تا چیز مانور میدید، اینکه میفرمایید این خیلی معلومه، روش دیگه اصلا صحبت کردن لازم نیست، من خیلی بدیهیه. برای ما که اینطوری نیست. بنده خودم خروجی که از این مباحثات دارم، اون نتیجه‌ای که آخرش بهش رسیدم، اون نگاه بدوی که خلقه یعنی آفرید ولش کن با این فرق میکنه. برای خود من این نبود. یعنی تو که دوستان احساس میکنن خیلی چیز ساده یه چیز دارید بحث میکنید، این واسه من این نیست، این مرحله اول. اما مسئله بعدی که آیا حالا این چیزی که شما دارید تو مراحل جمع‌بندی بهش میرسید اون از مصادیق ظاهر، از مصادیق ظاهر نیست، عرب بیابانی چرا نمیفهمید و امثال ذلک، اونو یه جای دیگه انشاءالله توی جلسه دیگه به مرور ما اینا رو انشاءالله با دوستان بحث خواهیم کرد. ما تو این جلسات اگر وقتش برسه در مورد اینکه میشه این حرفا رو به عهده ظاهر گذاشت ولی اون که اون عربی اینا نمیفهمید، اونو در جای خودش حالا این جلسه نه جلسات دیگه شاید حالا فرصت شد در موردش بحث میکنیم. یعنی احساس کنم خیلی دارید زود زود جلو میرید. شما اصلا این رو فیلن بخونید، من کاری که الان میگم دو روز من از من وقت گرفته، حالا شما این نتیجه دو روزه رو ندیده اینقدر سریع رد بکنید چیزی تهش نمیمونه. خب واسه خود بنده که راستش بخواید نمیدونم این بحث، این زحمتی که کشیدم واسه بنده مفید بود، یعنی یک سری کارهای ذهنی واسه بنده وجود داره. رفقام حالا برداشت حقیقی اینه تحمیل نمیکنم، ولی رفقام راستش بخواید یک کار تحقیقی انجام بدید که بعدش رو تحقیق شما دیگران حساب بکنن، از اینجور استقصاءات و بررسی ها به نظر من بی نیاز نیستید. خب عرض کنیم که یکی از استعمالات مفصلی که حالا من دیگه وقت به همه نمیرسیم چون دیگه شد 8:59 دقیقه، حالا یه چند تایی رو عرض بکنم دیگه بمونه واسه جلسه بعد، شاید حالا خود دوستان مطالعه کنن جلسه بعد سریعتر جلو بریم. از استعمالاتی که خیلی تو کتب لغت ذکر شده بود و برگردوندنش به اون معنای اصل واحدی مقدار کار رو سخت میکنه اینه که گفتن خلائق که جمع خلیقه است، حفره هایی که تو یک سنگ های سخت ایجاد میشه. سنگ های سخت یک سری حفره هایی دارن که آب آسمون تو اونجا جمع میشه و احیانا ارزم که عرب‌های بیابانی برای استفاده های آبی خودشون که آب کم میارن ازش بهره میبردن. یه عبارتی هم از تحضیلالله بودم، این تو چند جا بود این خاطره که یکی از این حضرات گفته که من در ذروت سمان، سمان یه منطقه نزدیک های بصره اشتباه نکنم، بگه تو اون طرف ها من یه قلاتی رو دیدم، قلات نگاه کرده بودم یادم رفت یعنی چی، فراموش کردم، حالا من سنگ چی بود فراموش کردم، که میگه آب ابرها رو نگه میداشت و اینا استفاده هایی که میکردن ایشون توضیح داده. خب اینا حالا رفقا میتونن تو این قسمت حاشیه ببینن. خب معنای سوم همونی که تو ذهن خیلی دوستان هم هست که خالق یعنی آفریند، خالق یعنی صانع، خالق یعنی ایجاد کرد، آفرین. و الناس یقولون لا خالق الا الله، میگن خالق به غیر از خدا نیست. مراد اینه که این لفظ بر غیر خدا اطلاق نمیشه. خب چون دیگران این توضیحی که آوردم از فروغ تون جنبندی ما خیلی اثر داره، مهمه برای ما این تعبیری که از فروغ داریم اینجا نقل میکنیم. فروغ گفته اگر بر غیر خدا خالق اطلاق نمی کنند، چون تنها خداست که هنگام آفریدن درست میتواند تقدیر بکند، دیگران وقتی تقدیر میکنند میآفرینند اما آفریده هاشون بدون تقدیر درست حسابیه. خدا که به تقدیرش درسته درست حسابی میآفریند، لذا میگویند لا خالق الا الله. بدم نیست، حالا اینو اینجا نیاوردم اضافه بکنم، اونم این که تصریح کردن که کلمه خالق با الف لام جز بر غیر الله عز و جل اطلاق نمیشه، با الف لام فقط بر خدا اطلاق میشه. خب این حرف فروغ تو جنبندی ما خیلی کمک میکنه. خب معنای چهارم هم که یکی از اساسی ترین معانی که خیلی روش باید بحث بشه، خیلی رو این کار کردن، اینه که گفتن خلق به معنای عرض کنم که تقدیر، اندازگیری، سنجیدن، قیاس در بعضی از استعمالات وجود داره. خب همین شعری هم که از کمیت آوردیم اینه دیگه، ارادو انتزایل خالقاتون ادیمه همو یقسن و یفترینا، که این یقسن و یفترینا این حالا بگید جمله مفسره یا حالیه نسبت به خالقات، حالا کار ندارم مفسره حالیه کدومشه یا هر دو میتونه باشه، اینش بماند. این یک قسم آیفترینا میگه این خالقات چیکار میکنند، این خالقات میآیند و اون چرم اون عرب ها رو که منظور از چرم هم یعنی نسبشونه، اون نسب عرب ها رو، نسب عرب هایی که برمیگرده به ربیعه و مزر، حالا مزر اگر لفظش یادم رفت تلفظش، حالا که اون رو یقسنا و یفترینا، این یقسنا تفسیر خالقات، یفترینا ادامه یقسنا است، یعنی بر میسنجان، مثل اینکه وجبش میکنن یا مترش میکنن، بعد ارزم که علامت میزنن از یه جایی برش میدن. خب این یکی از مهمترین معانی که در ماده خلق وجود داره که دیدید در معنای سوم هم الفروق فی اللغه رو همین مانو داد. خب اینا انشاءالله زیاد باید روش فکر کنیم که این مسئله تقدیر آیا معنای اصلی خلق است یا نه. خب بقیه معانی هم حالا انشاءالله بماند بررسیش برای جلسه آینده. اگر رفقا نسبت به این روندی که بود سوالی هست بفرمایید. ظاهرا فرمایشی رو نداری.